ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی شورای نگهبان میگوید حکم قانونی برای اعلام دلایل رد صلاحیت افراد وجود ندارد. یکی از شاکیان سعید طوسی به ابراهیم رئیسی نوشت درباره اجرای عدالت در این پرونده هیچ کاری نکردید. و پیام شکیبا و میلاد یزدان نژاد توسط مامورین امنیتی در تهران بازداشت شدند. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز پنجشنبه خود گفت حکم قانونی برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت افراد وجود ندارد. عباس علی کدخدایی در این حال گفت که رأی اعضای شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها هم مخفی است.
جایی که ما نیازمند احراز هستیم مثل انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل 7 رأی مثبت داشته باشیم نسبت به افراد. البته چون آرا مخفی هستش بنده هم نمیتونم بگم اعضای محترم شورای نگهبان هر کدوم چه رأی مثبت یا منفی رو ارائه کرده.
پیش از این افرادی از جمله علی لاریجانی رئیس سابق مجلس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و دیگر چهره‌های حکومتی که از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صلاحیتشان احراز نشده بود، خواستار اعلام رسمی دلایل شورای نگهبان شده بودند. روز پنجشنبه 27 خرداد ماه متن نامه یکی از شاکیان پرونده سعید طوسی خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه منتشر شد. این شاکی در نامه خود نوشته که رئیسی برای رسیدگی به این پرونده هیچ کاری انجام نداده و حتی به متخلف مسئولیت هم داده است. او افزوده است که این پرونده محک خیلی خوبی برای اثبات صدق سخنان ابراهیم رئیسی بود که وعده اجرای عدالت می‌دهد. محمد گندم نژاد طوسی معروف به سعید طوسی قاری قرآن و کارشناس شورای عالی قرآن از حدود 9 سال پیش با اتهام آزار و اذیت جنسی روبروست. پس از افشای برخی موارد آزار و اذیت جنسی توسط او، والدین برخی از قاریان نوجوان از او شکایت کردند ولی قوه قضاییه در بهمن 96 او را تبرئه کرد. بیش از این 2 نفر از شاکیان سعید طوسی در گفتگو با رادیو فردا گفته بودند که علی مقدم معاون ارتباطات دفتر جمهوری اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی، صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه و عباس جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران در این پرونده به نفع سعید طوسی دخالت کردند. خبرها از ایران حاکی است که مامورین امنیتی 24 فروردین ماه 2 شهروند ساکن تهران را بازداشت کردند. پیام شکیبا فعال پیشین دانشجویی یکی از بازداشت شدگان است که پیشتر در سال 95 نیز به اتهامات امنیتی بازداشت و پس از تحمل 4 سال حبس در سال 99 از زندان آزاد شده بود. میلاد یزدان نژاد نیز که توسط مامورین امنیتی در منزلش بازداشت شده، برادر میثاق یزدان نژاد زندانی سیاسی پیشین است. نهادهای رسمی تاکنون علت بازداشت این افراد را اعلام نکردند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز هفته پیش از احضار و تهدید دست کم 42 روزنامه‌نگار توسط نهادهای امنیتی خبر داد. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با اعلام خبر بازبینی فیلم جلسه بررسی صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفت آقای مصلحی چیزی که گفته بودند را در آن جلسه بیان نکردند. اشاره او به اظهارات حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات است که اخیراً در مصاحبه گفت در جلسه شورای نگهبان خواسته بود چون هاشمی رفسنجانی در انتخابات رأی می‌آورد او را رد صلاحیت کنند، زیرا محاسبه هزینه فایده انتخاب او برای نظام مثبت نیست. عباس علی کدخدایی وعده داد که این فیلم در زمان مناسبی منتشر خواهد شد، اما به زمان انتشار آن اشاره‌ای نکرد. این اظهارات در حالی است که هاشمی در ویدیویی که اخیراً از او منتشر شد میگوید وقتی وزارت اطلاعات گزارش داد که بیش از 70% مردم در دور اول انتخابات به او رأی می‌دهند، این تصمیم با فشار نیروهای امنیتی نظامی اتخاذ شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
حذف بسیاری از نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری 1400 توسط شورای نگهبان بازتاب گسترده‌ای در میان نیروهای سیاسی و افکار عمومی داشت. سعید بیوندی جامعه شناس ساکن فرانسه در این باره یادداشتی تحلیلی نوشته و به چالش‌های رأی مردم برای نظام جمهوری اسلامی پرداخته. بیشتر گفتگوی داشتم با سعید پیوندی در این باره و درباره موضوعات محوری این یادداشت پرسیدم.
من تلاش کردم در این مقاله مرور سنجشگرانه بکنم به تجربه انتخابات از اول رو کار اومدن جمهوری اسلامی تا امروز و نشون بدم که چجوری این دو بال اسلامیت و جمهوریت که دائما از سوی مسئولین حکومت به عنوان قدرت این حکومت قلم داد میشه، چجوری در واقع دو بال متناقضی هستن که همیشه به زیان جمهوریت عمل کردن و ما همیشه شاهد بودیم که اولویت حکومت در واقع مصلحت نظام دکه اسلامیت و نهادهای انتصابی در اولویت باشن و به خاطر همینم جمهوریت همیشه تحت نظر با کنترل هست و انتخابات با سعی میشه که با این نتیجه تضمینی برگزار بشه که از نظر اونها مصلحت حکومت در خطر قرار نگیره.
در بخشی از این یادداشتی که شما نوشتید، یک بخشش مربوط میشه به عصر طلایی خیالی جمهوری اسلامی اونطور که عنوانش هست. منظورتون از عصر طلایی خیالی جمهوری اسلامی چه هست؟
وقتی که کسانی رد صلاحیت میشن یا مورد عزت و آزار قرار میگیرن در جمهوری اسلامی از درون خود حکومت، معمولا ارجاع میدن به دوران آقای خمینی و اینی که گویا در اون دوران اوضاع خیلی بهتر بوده، ما میتونستیم به راحتی فعالیت بکنیم، یا آزادی‌های سیاسی یا آزادی بیان یا آزادی‌های مختلف وجود داشته و الانه که اوضاع بسته‌تر شده فضای سیاسی. در حالی که من تلاش می‌کنم در این مقاله از جمله بگم که اصلا اینجوری نیست. یعنی در اون دهه‌ای که اونا فکر می‌کنن اوضاع خیلی خوب بوده، اتفاقا فضای سیاسی بسیار هم بسته بوده، سرکوب ها بسیار گسترده بوده، متأسفانه شامل نیروهای غیر خودی به طور عمده می شده و اونایی که سر سفره انقلاب نشسته بودن و بهره می بردن به اونا کاری نداشتن. الان وقتی که به سراغ اونا میان، اونا فکر می کنن که اون دوران دوران خیلی خوب و دموکراتیکی بوده و الان که اوضاع بدتر شده.
آقای پیوندی، یک بخش دیگه از یادداشتتون که به نظر سوال جالبی هم مطرح شده، من میخوام شما جوابش رو همینجا بدید برای شنوندگانمون. پرسیدید چه نیازی به رأی مردم وجود داره؟ واقعا جمهوری اسلامی چه نیازی به رأی مردم داره؟
جمهوری اسلامی میخواد هم یه نوع مشروعیت حداقلی با هزینه خیلی کم داشته باشه، یعنی رأی مردم باعث بشه که حکومت به افکار عمومی در ایران، در منطقه، در جهان بگه که ببینید در این خاورمیانه پرآشوب ایران تنها کشوری که به طور منظم انتخابات برگزار میکنه، ولی خب این انتخابات کنترل شده و نظارت شده است و سعی میشه که از طریق شورای نگهبان اتفاقی خاصی برای حکومت نیفته، رأی مردم در واقع در مقابل نظام قرار نگیره، برای همین هم انتخابات آزاد نیست. همچنین موقعی که این انتخابات به خوبی برگزار میشه و کارگزاران حکومت نمیتونن برنامه‌هاشون رو پیش ببرن و بحران‌های مختلفی پیش میاد، همه اینا به گردن رأی مردم میندازن، یعنی میگن شما انتخاب بدی کردید، بنابراین الان هم دارید تاوانش رو میپردازید و اون بخش‌های انتصابی حکومت که قدرت اصلی اقتصادی، سیاسی، نظامی رو در دست دارن هیچ وقت زیر رحمت سوال نمیرن، برای اینکه این بخش انتخابی همیشه در واقع سپر بلای اون بخش انتصابی میشه در گفتمان رسمی حکومت و در تبلیغات حکومت.
نقطه نظرات سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن فرانسه را میشنیدید. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان را درباره همین موضوع، یعنی انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
من می‌خواستم یه سوال از آقای خامنه‌ای بکنم. با این کوشش و جدیتی که شما راجع به این تئاتر انتخاباتیتون میکنید، چجوری روتون میشه از مردم بخواین که بیان رأی بدن که یک گوشه چشمی به جون ملت ندارین؟ شما واکسن کرونا رو شما محدود کردین، ممنوع کردین، الان هم که هیچ چیزش معلوم نیست، هیچ که هنوز واکسن نزده توی مملکت، ولی از مردم میخواین که بیان پای صندوقای رأی شما رو مشروعیت بدن، شما رو تایید بکنن.
صحبتایی که آقای خامنه‌ای کرد نشون داد که چقدر ترسیده که مردم در انتخابات حضور پیدا نکنند. پس مردم ببینید چه قدرتی دارید.
جناب آقای خامنه‌ای، زاکانی و جلیلی در این سه روز پیام دادن، من هم خواستم یه پیام براشون داشته باشم و اونم اینه که بهشون یادآوری کنم که نفهمی درد بسیار بزرگی است.
امیدوارم که با این انصرافی که کاندیدا یک به یک دارن پشت سر هم انجام میدن از آقای رئیسی شیش کلاس سواده، واسه همه محرز بشه که شرکت در انتخابات هیچ نفعی واسه هیچ کسی نداره. تو این چند سال هم هیچ نفعی نداشت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بله، به آدرس اینستاگرام رادیو فردا میتونید سری بزنید. instagram.com/radiofarda آخرین اخبار رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. نوبت میرسه به بخش دیگه از برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد و دیدار با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از زندانیان دو تابعیتی در ایران است که همکنون در زندان اوینده سر می‌برد. مهندس بازنشسته 67 ساله‌ای که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد و سال 96 برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرده بود. انوشه آشوری 17 سالگی به بریتانیا رفت و در آنجا تحصیلاتش را ادامه داد. پس از مدتی شرکتی تأسیس کرد که کارش در زمینه ساخت شبکه‌های فلزی مورد استفاده در سازه‌ها و ساختمان‌ها بود. او هیچ وقت فعالیت سیاسی نداشت. مرداد سال 96 برای دیدار با مادر سال خورده‌اش به ایران رفته بود که بازداشت شد. بازداشتی که از ابتدا هم قرار نبود موقت باشد. 5 ماه حبس در سلول انفرادی، روزانه بیش از 12 ساعت بازجویی و گاه بازجویی های شبانهی که مانع خواب او می شد، تجربه هفته های نخست بازداشت این شهروند ایرانی بریتانیایی بود. بازجوها برای اینکه او را تحت فشار قرار دهند به او گفته بودند اگر همکاری نکند دیگر همسر و فرزندانش را نخواهد دید، تا او مجبور شود به اعتراف به آنچه بازجو از او می خواست. جاسوسی و ارتباط با سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد. همانطور که بازجو گفته بود، حالا نزدیک 4 سال است که انوشه آشوری خانواده‌اش را ندیده و در این مدت فقط چند بار به طور محدود به او اجازه داده شده که با آنها تلفنی صحبت کند. به خاطر همین فشارها بود که او سال گذشته در یک فایل صوتی که از داخل زندان برای شبکه تلویزیونی سکای نیوز فرستاد، زندان اوین را جهنمی توصیف کرد که به خاطر اتهاماتی دروغین در آن محبوس است. این شهروند ایرانی بریتانیایی در آن فایل صوتی خود را گروگان جمهوری اسلامی نامید و از دولت بریتانیا خواست برای آزادیش تلاش کند. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده است. انوشه آشوری در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و همکنون این حبس طولانی مدت را در زندان اوین تهران می گذراند. بیش از 5000 کیلومتر دورتر از همسر و 2 فرزندش که در بریتانیا هستند و بی صبرانه منتظر بازگشت او به خانه.
نزدیک انتخاباته، باز کلمه ایران رو خیلی خواهید شنید، کلمه فرزندان ایران زمین رو خواهید شنید.
خواستم دعوت کنم از ملت ایران که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.
من رأی نمیدهم، تلاش میکنم تا دیگران هم رأی ندهند.
ما هر 4 سال رأی میدیم که این یکی شاید بهتر باشه. مردم هیچ کدوم اینا خوب نیستن.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. شماره تماس ما 20420221122112.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.